بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه. خب بحث ما در مورد علم دینی بود که اصلا ما علمی به نام علم دینی داریم یا نه. برای ورود به بحث در جلسات گذشته واژه علم و واژه دین توضیح داده شد. اهمیت این بحث علم دینی از این جهت است که علم دینی به مثابه راه حل تعارض علم و دین هست. یکی از موضوعاتی که الان در کلام جدید و فلسفه دین به صورت جدی مطرح شده است بحث تعارض علم و دین هست، که بعضی ها راه افراطی را پیش گرفتن، بعضی ها راه تفریط را پیش گرفتن، بعضی ها به خاطر علم دین را کنار گذاشتن، بعضی ها به خاطر دین علم را کنار گذاشتن، نتونستن آشتی بدهن میان گزاره های علمی و گزاره های دینی. وقت اگر ما بتونیم علمی به نام علم دینی را اثبات کنیم، این خیلی مؤثر خواهد بود در رفع تعارض میان علم و دین. یعنی از کاربرده های بحث علم دین علاج تعارض علم و دین هست، چه علم و دین را ما چگونه تعارضشون را برطرف کنیم. این خیلی راهگشا هست، بحث علم دینی خیلی راهگشا هست در رفع تعارض علم و دین، بلکه می شود گفت چه بهترین راهه. راه های زیادی گفته شده، بهترین راه برای اثبات عدم تعارض میان علم و دین خود علم دینی است. و همچنین از جهت دیگر این اهمیت دارد در جهت دادن علوم، که علوم به جای که علوم سکولار باشند علوم دینی بشوند. علم دینی میخواد علوم را جهت بدهد، سمت و سوی اونها را چیه مشخص کند. یعنی در جهتگیری علوم، که جهتگیری علوم دینی باشد یا سکولار باشد، بحث علم دینی یک بحث مهم و اساسی است. پس در اهمیت علم دینی برای این دوتا مسئله، یکی راه حل تعارض میان علم و دین و همچنین جهتگیری علوم که این جهتگیری دینی باشد نه سکولار، بحث علم دینی تأثیر تام و تمام می خواهد داشت. بحث هایی که در علم دینی هست، بله، تاریخچه این مسئله، اصلا تاریخچه مسئله علم دینی از چه زمانی شروع می شود. ما اگر بخواهیم یه پیشینه ای، یه تاریخچه ای برای این بحث مطرح کنیم، چه زمانی را باید به عنوان تاریخچه این مسئله مطرح کنیم، در چه دوره ای، در چه عصری، به واسطه چه کسی، در چه سالی این بحث علم دینی مطرح شده؟ آیا توسط دانشمندان اسلامی بوده است یا توسط دانشمندان غیر اسلامی بوده؟ این یک بحث. بحث بعدی که در علم دینی میتوان مطرح کرد، علل ظهور مسئله علم دینی، چه علل و عواملی باعث شد که مسئله علم دینی ظهور پیدا کند، چرا قبلا این ظهور نداشت. حالا الان خواهیم گفت که تاریخچه آن به چه زمانی برمیگردد، به چه عصری برمیگردد، چه علالی باعث شد که مسئله به نام مسئله علم دینی مطرح بشود. و بحث دیگری که اینجا هست دیدگاه ها، دیدگاه های مختلفی که در مورد علم دینی مطرح شده، دیدگاه های دانشمندان مسلمان، غیر مسلمان و ارزیابی این دیدگاه ها، ارزیابی این دیدگاه ها که ما بیام این دیدگاه ها را ارزیابی کنیم و ببینیم که کدوم یک از اینها صحیح می باشد. و ما تدریجا در علم دینی این بحث را پیش خواهیم برد، تاریخچه مسئله، علل ظهور و دیدگاه هایی که مطرح شده است. خب دو تا دیدگاه کلی مطرح شده است، در تفصیلش را بعداً می‌رسیم. چون گفتیم دیدگاه ها را چه مطرح می‌کنیم، دو تا دیدگاه کلی مطرح شده. یکی بله اون دیدگاهی که مخالف علم دینی است، مثلا ما علمی به نام علم دینی نداریم، و یه دیدگاه موافقین هست، میگن که نه ما علم دینی داریم. البته مخالفین نظریه اونها رایج‌تر است، شایع‌تر است، اکثرا مخالف علم دینی هستند. البته من توی پرانتز عرض کنم، منظور از علم دینی نمیدونم فقه و کلام و تفسیر قرآن اینها نیست. ما جلسات قبلی بحث کردیم دیگه، اینجا میگویم به علم دینی منظور علوم تجربی است، مثلا فرض کنید فیزیک، شیمی، اقتصاد، علوم انسانی. آیا اینها دینی و غیری دارد؟ دینی و غیر دینی دارد؟ مثلا فیزیک اسلامی، فیزیک غیر اسلامی، شیمی اسلامی، شیمی غیر اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، جامعه شناسی دینی، غیر دینی. نه، چرا در علوم انسانی هم روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، بله، آیا اینها دینی و غیر دینی دارن؟ آیا ما می توانیم علوم طبیعی و علوم تجربی را به پسوند دینی متصفش بکنیم؟ والا فقه و کلام و تفسیر و اینا خب معلومه که دینی است، چون منبعث از چیه؟ متون دینی است، برخواسته از کتاب و سنت. اینها جای بحث نیست، اینا محل نزاع نیست. محل نزاع در این است که این علومی که دانشمندان تجربی و دانشمندان طبیعی دارن، چه در حوزه علوم انسانی چه در غیر حوزه علوم انسانی، آیا اینها را می توانیم به دینی و غیر دینی تقسیم کنیم؟ خب اینجا دو تا دیدگاه مخالف، دو تا دیدگاه کلی هست، یکی دیدگاه مخالف هاست، بگن چه ما علم دینی نداریم، مثلا شیم، فیزیک دینی، اقتصاد دینی، روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی. خب حالا بررسی میکنیم دیگه دیدگاه اینها رو و نظری که اینها رو، مثلا آیه سروش، آیه شریعتی، آیه این روشن فکران معمولا مخالف علمی به نام علم دینی هستن. میگن اصلا ما علمی به نام علم دینی در حوزه علوم تجربی ها و علوم انسانی، در حوزه علوم تجربی و علوم ما علمی به نام علم دینی نداریم، چون علوم تجربی روش خاص خودش را دارد، دین هم روش خاص خودش را دارد. با روش دینی ما نمیتوانیم مثلا فرض کنید روانشناسی را یا جامعه شناسی را، اقتصاد را بیایم مسائلش را تحلیل و بررسی بکنیم. اینا همطور که شرقی و غربی ندارد دیگه، اقتصاد غربی و شرقی، نمیدونم روانشناسی شرقی و غربی، اینها بی معنا هست. دینی و غیر دینیش هم چیه؟ بی معنا هست. حالا این طرح بحث هست دیگه، ما هنوز در مقام نقد و بررسی، دیدگاه ها را دلایلشون را باید ببینیم چه دلایل ها چیست، بعد نقد و بررسی کنیم چه آیا این سخن درست است یا درست نیست. بله موافقین هم میگویند که نه ما علم دینی داریم. خب مخالفین علم دینی اینها را به دو گروه میتوانیم تقسیم کنیم. اینا چه مخالف علم دینی هستن، عرض کردم دیگه، مثلا آی شریعتی، آی سروش و امثال این. اینها مخالفین علم دینی هستن، بعضی ها مخالف امکان علم دینی هستن. مثلا در مرحله امکان میگویند چه علم دینی امکان نداره، علم دینی ممکن نیست، مثلا علم دینی بی معنا هست. علم با پسوند دینی یک واژه بی معنا هست.
باید زحمت داشت.
پس بعضی ها مخالف چه هستن؟ مخالف امکان هستن. بعضی ها علم دینی را ممکن می دانند ولی نامطلوب. حتی برفرض علم دینی امکان هم داشته باشد، ما از نظر امکان آمدیم امکان علم دینی را اثبات کردیم، ولی آثار نامطلوبی که بر علم دینی بار می شود، این نمی ارزد که ما بیاییم علم دینی را اثبات کنیم ولو امکان داشته باشد. پس مخالفان دو گروه شدن، مخالفانی که میگن ناممکن هست، مخالفانی که میگن نامطلوب هست، یا اصلا ممکن نیست یا ممکن هم باشد مطلوبیتی نداره. ولی موافقان خب اینها میگوین علم دینی هم ممکن هست و هم چیه مطلوب هست. اونا میگن یا ناممکن یا نامطلوب، موافقان میگوین هم ممکن است و هم مطلوب است. دیدگاه اینا هم، یعنی دیدگاه موافقین و روی کرده اینها هم متفاوت است. ما فعلا فهرست را عرض میکنیم، ما ویلا ارزیابی اینها و توضیح این روی کرده ها خب تفصیلا خواهد آمد. این تقریبا یه فهرست اجمالی است از اون مباحثی که در علم دینی باید مطرح کنیم. موافقان هم روی کردشون یکسان نیست، همطور که مخالفان یکسان نبود، بعضی ها ناممکن می دانستن، بعضی ها نامطلوب، موافقین هم روی کردین ها یکسان نیست. بعضی ها مثل حالا در تاریخچه هم عرض خواهیم کرد، شخصیتی به نام نقیب العطاس، نقیب العطاس چه رئیس مؤسسه بین المللی تمدن و تفکر اسلامی مالزی است. روی کرد ایشون این است که روی کرد تهذیبی، روی کرد ایشون روی کرد تهذیبی است. ایشون معتقد است به این که ما همه علومی که در کشورهای غربی مطرح است، همه اون علوم را باید بگیریم، همه اون گزاره‌های علمی که در غرب اینها رواج پیدا کرده و مطرح می شود، این همه اینها را از غرب بگیریم، این علوم را از غرب بگیریم، اون تا تهذیبش بکنیم، میشه علم دینی. علم دینی یعنی اون علمی که ما از بیرون از حوزه اسلامی در اون جاهایی که اینها رواج پیدا کرده اینها را به دست بیاوریم، منتها رویکرد تهذیبی داشته باشیم، یعنی ماهیتش را تغییر نمیدهیم، ماهیتش را تغییر نمیدهیم. چه میکنیم؟ تهذیبش میکنیم. به این معنا ببینیم که هر گزاره ای که از این گزاره های علمی با گزاره های دینی ناسازگاری و تنافی داشته باشد، اون رو کنار میگذاریم، خیلی راحت. این میشه علم دینی، که البته این را نقد خواهیم کرد که اگه علم دینی این باشد چه خیلی آسانه. خب هست بس دیگه، شما یه قضایایی را یه گزاره هایی را از اینجا و از اونجا بگیرید، بعد ببینید چه با کدام یک از گزاره های دینی تنافی و ناسازگاری دارد، اون را کنارش بگذارید، حسبش بکنید، این بشود چی؟ علم دین. مثلا فرض کنید اقتصادی که اون فرمول های اقتصادی که از غرب میگیریم، اینها را میآوریم در حوزه دین بررسی میکنیم، هر گزاره ای که با گزاره دینی تنافی نداشته باشد اون را اخذ میکنیم، و هر گزاره‌ای که تنافی و ناسازگاری داشته باشد کنارش می‌گذاریم. این میشه علم دینی، یعنی اخذ گزاره‌های موافق دین، طرح گزاره‌های مخالف دین، که این در کلام معروف است به رویکرد تهذیبی، رویکردهای نقیب العطاس. بله، چنین رویکردی است که ما در بحث علم دینی باید این کار را بکنیم، کام علمی را دینی بکنیم، دانشگاهی را اسلامی بکنیم. یه زمانی مطرح بود دیگه، دانشگاه را چگونه اسلامی میشه کرد، علوم را چگونه میشود اسلامی کرد. خب بعضی ها طرز تفکرشون در اسلامی کردن دانشگاه ها یا در اسلامی کردن دانش ها و علوم این بود که ما رویکرد تهذیبی داشته باشیم. مثلا فرض کنید دانشی که هر دانشی که در اونجا ببینیم که یه گزاره مخالف دین و ضد دین وجود دارد حذفش بکنیم، اونی که تضاد و تعارض ندارد اون را حذف بکنیم. یا مثلا استادی که یه دانشگاهی را میخوام اسلامی کنیم، استادی که بله با مسائل دینی ضدیتی داشته باشد حذفش بکنیم، اون اساتیدی که خلاصه موافق هستند در مسیر دین و در خط دین هستند اونها را جایگزین بکنیم. و بعضی ها ترقیشون از اسلامی کردن و دینی کردن دانش ها و علوم همین بوده است، که یه دیدگاه بسیار سطحی و بسیار بله مخدوش است. چه خواهیم گفت؟ خب در اینجا ما ماهیتش را عوض نمی کنیم دیگه، در اینجا با ماهیتش کار نداریم، ما کار گزینش را انجام می دهیم، اینها را گزینش کنیم، اونها را کنار بگذاریم. این یه روی کرد در میان موافقین علم و دین. یه روی کردی را آیه سید حسین نصر که الان اشاره خواهیم کرد، یه شخصیت عجیبی است ایشون. بله، آیه سید حسین نصر یه روی کردی در علم دینی دارم، میگم چه نظریه ارزشی، معروف است به نظریه ارزش‌ها، ارزشی یا ارزش‌ها. بله؟ در ایران بود، الان نه، در آمریکا هست دیگه. رئیس بنیاد پهلوی بوده، رئیس بنیاد فرح و اینها، که الان اشاره می‌کنه. بله، ایشون یه نظریه ارزشی را مطرح می‌کنن در مورد علم دینی و معتقد هستند که ارزش‌ها بر علوم تأثیر می‌گذارند. ارزش ها بر دانش ها تأثیر گذار است، ولذا میتونیم علوم را به علوم قدسی و غیر قدسی، سنتی و مدر تقسیم کنیم، دانش های قدسی و غیر قدسی، دانش های سنتی و مدر. دانش های قدسی هم علم دینی هستند، دانش های سنتی هم دانش های دینی و علم دینی هستند. خلاصه تأثیرگذاری ارزش ها بر علوم، هر ارزشی بر هر دانشی تأثیرگذار است. اگر ارزش ارزش دینی باشد، خب علم را هم دینی می کند، غیر دینی باشد علم را هم غیر دینی می کند. این هم یه دیدگاه هست که باید بررسی کنیم. حالا فهرستش را من عرض می کنم. بله، از موافقت. خب یکی از موافقین خود حضرت عبدالله جوادی آملی است، در همین کتاب شریعت در آینه معرفت و کتاب‌های دیگر. البته ایشون یه دیدگاهی را در مورد دین مطرح می‌کنن، دیدگاه حداکثری. دو تا دیدگاه در مورد دین مطرح است، یکی دیدگاه حداقلی، یکی دیدگاه حداکثری، و معتقد هستند که همه علوم را، یعنی علوم طبیعی و علوم تجربی، چون گفتیم موضوع بحث و مورد بحث ایناست، اینها را می توانیم به دینی متصفش بکنیم، شیمی دینی، اقتصاد دینی، روانشناسی دینی، جامعه شناسی دینی. ایشون هم از جمله موافقه ها با توجه به اون دیدگاه حداکثری که در باب دین مطرح می کنند. دیدگاه دیگر دیدگاه معلوم شهید مطهری هست که تعریف ایشون را از علم ما جلسه قبلی گفتیم که معلوم شهید مطهری میگفتن هر چیزی که برای جامعه مفید است برای جامعه اسلامی مفید است نافع و مفید است این میشود علم دینی علوم طبی پزشکی بله بله دیگه با اون حد اکثری این خیلی سازگاری داره این شاید از اون حد اکثری هم قلم روش بسیار وسیع باشه هر چیزی که نافع است اقتصادی که نافع است جامعه شناسی که نافع است شیمی که نافع است مدیریتی که نافع است میشه علم دینی بله نه دیگه علم مثلا اتم شناسی اتمی که برای بمب اتم باشه خب آیه گلشنی خب ایشون هم یه آیه مهدی گلشنی در این کتاب علم دینی این کتاب خوبی است در باب علم دینی چون مقالات را جمع‌آوری کردن کتاب آیه سید حمید رضا حسنی آیه علی پور و سید محمد تقی موحد ابتهی اون دیدگاه هایی که در مورد علم دینی هست از مسلمانان و غیر مسلمانان در این کتاب جمع‌آوری شده است یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 مقاله است 8 مقاله پیرامون علم دینی هستن هویت علم دینی چیست یکی از این مقالات هم جهانبینی اسلامی و علم جدید از دکتر سید حسین نصر یا نظریه علم دینی آیه عابدی شاهرودی هست نظریه های دکتر مهدی گلشنی در زمینه علم دینی مدل تأسیسی علم دینی در دیدگاه خسرو دکتر خسرو بارگلی این هم کتاب آقای دکتر خسرو باقری هست هویت علم دینی بله استاد دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بله دکتر خسرو باقری مقاله ایشون هم در این علم دینی منتشر شده است انشارات بله سازمان چاپ و انتشارات بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هویت علم دینی حالا کتاب های زیادی هست اونتا این دوتا کتاب میتونه یه منبع اصلی باشد در بحث علم دینی این جمع‌آوری مقالات هست یا مثلا تعلقات و تقویم دینی علوم های زیبا کلام علم دینی ابزار تحقق اسلام در عمل اجتماعی های سید مهدی میر باقری پیشفرض‌های بازسازی اسلامی علوم انسانی های مصطفی ملکیان و اسلام و علوم اجتماعی نقدی بر دینی کردن علم چون گفتیم از مخالفین است دیگه ایشون آیه سروش آیه سروش مقاله آیه سروش هم باز در اینجا اسلام و علوم اجتماعی نقدی بر دینی کردن علم ایشون دینی کردن علم را نقد می کند یه مقاله ای هست که از ایشون منتشر شده است. منظور یکی از بعض شخصیت هایی که در اینجا اظهار نظر کرده آقای گلشنی هست. ایشون نظریه متافیزیکی را مطرح می کند. میگه بله نظریه متافیزیکی میگوید پیش فرض‌های متافیزیکی که غیر تجربی هستند در علوم تجربی تاثیرگذار هستند. پیش فرض‌های متافیزیکی که غیر تجربی هستند بر علوم تجربی تاثیرگذار هستند اگر اون پیش فرض‌های غیر تجربی دینی باشد اون پیش فرض‌های متافیزیکی دینی باشد علوم هم دینی می شود اگر غیر دینی باشد علوم می شود علوم سکولار علم می شود علم سکولار باز نظریهشون را می خونیم خب نظریه آقای خسرو باقری که الان کتابش را هم خدمتتون حال نشون دادیم نظریه ایشون هم شبیه نظریه آقای گلشنی هست تفاوت جدی میان اینها نیست و باز یکی از رویکرده هایی که در میان موافقین هست نظریه روشی است. آکسروباگیر نظریهش همون شبیه نظریه های مهدی گلشنی است. یعنی نمیشه این را به صورت یک نظریه مستقلی مطرح کرد. خب آقای گلشنی چه گفتن؟ آقای مهدی گلشنی. همون نظریه معروف است به نظریه متافیزیکی. یعنی تأثیرگذاری پیشفرض‌های متافیزیکی و غیر تجربی در علوم تجربی. این پیشفرض‌ها دینی باشد. علم میشه علم دینی، غیر دینی باشد، این میشود علم غیر دینی. باز یکی از رویکردها که اینجا مطرح شده این رویکرد روشی است، نظریه روشی. یعنی ما دینی و غیر دینی را صفت روش ها بگیریم، بگیم روش ها یا دینی هستند یا غیر دینی، نه چه علوم طبیعی و تجربی خودشون دینی هستن یا غیر دینی. وصف به حال خود موصوف نیست، وصف به حال چیه؟ متعلق. یعنی این دینی و غیر دینی صفت روش هاست. ما روش های دینی، مدل های دینی، روش های دینی و روش های غیر دینی داریم. اگر علوم را هم متصف به دینی و غیر دینی می کنیم به اعتبار چیز؟ به اعتبار اون روش ها. علوم به دینی و غیر دینی تقسیم می شود. خب این هم فهرستی از رویکرده های مختلفی که در علم دینی وجود دارد. رویکرد مخالفین و موافقین. موافقین هم بله نظریاتشون متفاوت است در تبیین علم دینی و چیستی علم دینی. اول نکته چی در علم دینی بحث می کنیم راجع به تاریخچه علم دینی است. اصلا این برای اولین بار توسط چه کسی و در چه سالی مطرح شد؟ میگن اولین شخصی که بحث علم دینی را مطرح کرد و به اصطلاح دغدغه اسلامی شدن علوم و دانشگاه ها را داشته، چون بحث علم دینی برای دینی کردن علوم و دانشها و دانشگاه ها این مطرح شد، شخصی است به نام ابوالاعلی مودودی. ابوالاعلی مودودی از علمای پاکستان بوده در سال 1930 میلادی. مودودی دودی مو دودی از علمای پاکستان بوده در سال 1930. ایشون این دغدغه خلاصه اسلامی کردن دانشها و دینی کردن دانشها و دانشگاه ها را داشته که چرا مثلا با جوانان ما وقتی وارد دانشگاه می شوند خلاصه بیدید از دانشگاه بیرون می آیند، چه کنیم چه دانش دینی و دانشگاه دینی و اسلامی داشته باشیم.
شخصیتن
سابقه علمی نباید، بعد از شخصیت های معروف هست دیگه. خیلی چیزها را اولین بار انسان میشنوه، اینم یکی از اونهاست. آقای ابوالاعلی مودودی که پاکستانی هست و در پاکستان هم میگن یه دانشگاهی را ایشون عنوان دانشگاه اسلامی و دینی تأسیس کردن. منتها خب در سال 1930 که این مطرح شد به صورت خیلی ابتدایی و خام مطرح بوده و عرض کردم دغدغه ایشون هم این بوده که چرا یادگیری علوم تجربی گرایش های الحادی در دانشجویان ایجاد می کند؟ چرا یادگیری دانش های تجربی گرایش های یه دانشجوی مثلا فیزیک، شیمی، نمیدونم اقتصاد، مدیریت، چرا گرایش های الحادی پیدا می کند؟ این دغدغه ای شد که این بیاید دانشگاهی را به عنوان دانشگاه دینی که رویکرد دینی داشته باشد تأسیس بکند.
تجربه‌ای
ولی در ظاهر نه ایشون برعکس، نه این خلاف واقعیت، بالاخره یه چیز ملموسی مثلا در کشور ما نه، ولی خب در کشورهای غربی چه یا در سایر کشورهای اسلامی اینجوریه. مدا این چی چگونه این باید اتفاق بیفتد؟ بیان روش خاصی را ارائه بدن، روش خاصی ارائه نشد. البته همایش هایی برگزار گردید، همایش هایی که ایشون در حال پاکستان در سالهای 1300 و تقریباً 1930 70-80 سال قبل می شود دیگه، مسئله دانش های اسلامی را مطرح کرد. در سال 1356-63 کنفرانس های بین المللی در زمینه آموزش و پرورش اسلامی در کشورهای عربستان، پاکستان، مالزی برگزار شد و در آنها اسلامی کردن رشته های مختلف دانش بحث و بررسی شد. در همین مدت دانشگاه های بین المللی اسلامی، دانشگاه های بین المللی اسلامی در کشورهای چون پاکستان، مالزی، الجزایر، آمریکا، انگلیس تأسیس به تعداد کتاب و مجلات علمی در زمینه علم اسلامی در کشورهای مختلف همچون هند، آمریکا، انگلستان منتشر شد. در جهان مسیحیت نیز در 3 دهه اخیر روی این مسئله با قوت بحث و حتی کنفرانس هایی برگزار شده است. خب این اول شخص بود. شخص بعدی که این مسئله را مطرح کرد، عرض کردم، شخصیتی است به نام آقای نقیب العطاس. آقای نقیب العطاس ایشون میگوید ادعای خود ایشون این است که من مبدع علم دینی هستم و اصلا مؤسس و بنیانگذار این اصطلاح من هستم و دیگران این اصطلاح را به کار بردن از من دزدیدن. ایشون به آقای اسماعیل فاروقی که از اساتید مسلمان آمریکاست در 1952 که نظریه علمی دینی را مطرح کرد، به ایشون بله اعتراض کردن که خلاصه این اصطلاح را از من دزدیده ای، من اولین شخص در طرح مسئله علمی دینی بودم. آقای مجید مرادی این اسلامی سازی معرفت این مجموعه مقالاتیست، انگلیسی بوده، ترجمه شده، اسم کتابم اسلامی سازی معرفت در صفحه 12 از اون در اونجا این نزاعی که میان ایشون و آقای فاروقی بوده این چنین گزارش میکند. دکتر سید محمد نقیب العطاس در سال 1992 در سخنرانی خود در دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی که به دعوت رئیس وقت این دانشگاه دکتر ابوالحمید سلیمان برگزار شد گفت که اولین بار خود او اصطلاح اسلامی سازی معرفت، اسلامی سازی معرفت همون علم دینی است دیگه، اسلامی سازی معرفت را ابداع کرده است خود او و تمام کسانی که پس از او این اصطلاح را به کار بردن از او سرقت کردند و این خیانت و تزویر است. انتظار می رفت تا دکتر ابو سلیمان نخستین رئیس المعهد العالمی للفکر الاسلامی یا دکتر طه جابر الوانی رئیس وقت المعهد پاسخ او را بدهند، یعنی از رئیس دانشگاه پاسخ می خواستند ولی چنین نشد. بعدها دکتر ابو سلیمان گفت که بهتر است به جای ایشون، گفت حالا اولین شخص چه کسی بود این را مطرح، به جای این بحثا بیا ماهیت علم دینی را و معرفت اسلامی را ما بررسی کنیم، بهتر است به جای مشخص کردن اولین کسی که این اصطلاح را به کار برده است به خود عملیات اسلامی سازی بپردازیم، چه کنیم که این علوم و دانش ها اسلامی بشود. وانگهی این اصطلاح پیش از زمان مورد اشاره دکتر عطاس در همایش ها و نشسته های انجمن جامعه شناسان مسلمان و انجمن اسلامی دانشجویان در ایالات متحده رواج داشته است. یعنی قبل از آنی که ابو نقیب مطرح کنن. این رواج دار. و شاگردان دکتر اسماعیل فاروقی گواهی میدن که دو اصطلاح اسلامی سازی یا روی کرده اسلامی فراوان از سوی وی به کار می رفته است، یعنی قبل از نقیب. دکتر العطاس بعدن در کتابی هم که از اون منتشر شد اتهام یاد شده را با لحن شدیدی تکرار کرده است. خلاصه میگه از من سرگشته شده است، من مبدع نظریه علم دینی هستم. بعد از ایشون اونی که از نظر حالا زمانی عرض میکنیم، یک اندیشمند مسلمان آمریکایی 1952 از اساتید دانشگاه آمریکا هست، این بحث را مطرح کرده و آقای نقیب عطاس میگفت من قبل از فاروقی این مسئله را مطرح کردم و قبل از ابوالاعلا مودودی. بعد از آقای فاروقی آقای دکتر سید حسین نصر، چون گفتم یه شخصیت بسیار پیچیده است، اشاره خواهیم کرد. بله، هم با علامه طباطبایی ارتباط داشتی، هم با فرح ارتباط داشتی. سید حسین نصر دیگه از نویسندگان معروف است. بله، ایشون این بحث علم دینی را در دهه 1960 نظریه علم دینی را مطرح کرد، مقالاتی در این زمینه منتشر کرده. علی کل حال خب این یه تاریخچه اجمالی است از این بله نظریه که در باب علم دینی مطرح شد. حالا اولین شخص آقای نقیب باشد یا غیر ایشون باشد، خلاصه عمر این به 100 سال نمیرسد. بحث مسئله علم دینی و نظریه علم دینی شاید عمرش به 100 سال نرسد. در این حال مقالات زیادی، شما الان اینترنت را مراجعه کنید علم دینی را بزنید، من این کتاب ها را هم از اینترنت به اصطلاح جستجو کردم پیدا کردم، علم دینی، هویت علم دینی و کتاب های زیادی که در باب علمی همایش ها هستن، چندین همایش در خود ایران برگزار شده در باب هویت علم دینی و اینکه ما اصلا علم دینی داریم یا نه و به چه صورتی مطرح شده. ولی قبل از آنی که حالا شاید این اصطلاح جدیدی باشد، عمرش به 100 سال نرسد علم دینی، ولی بحث های کهن‌تری در میان غربی ها بیش از این هایی که اینا مطرح کردن خب در میان اونا مطرح بوده. آیه مثلا جیلسون در قرن 18 بحث فلسفه مسیحی را مطرح کرد، یا بحث سیاست دینی، مثلا ما سیاست دینی داریم یا نه. اینجا آیه عطاس میبیند اولین شخص بوده شاید در این اصطلاح، بله، ولی این بحث حتی در میان غیر مسلمانان، در میان مسیحیان هم، در میان دانشمندان مسیحی هم این رایج بوده و مطرح بوده است. مطابع با اون کم و کیفی که بعدها مطرح شد، خب این کم و کیف نبوده، خیلی محدود بوده و از نظر کیفی هم خیلی ساده و خام بوده است. ادامه و یا بشتر بستران از بشتر بستران. Thank you.